أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. بحثمون درباره قول زور به احتمالات پنجگانه ای رسید که امام مورد اشاره قرار دادن. پنجمین این احتمالات رو خودشون پذیرفتن. بعد گفتند اگر نخواهید احتمال ما رو بپذیرید، لاجرم باید دست از ظهور روایات و همچنین ظهور آیه برداریم. احتمالی که ما مطرح میکنیم همه رو بر ظهور خودش باقی میذاره، اما احتمالی که شیخ مطرح کردند که اغلب احتمالات دیگه باشه، ظهور رو دچار مشکل میکنه. چرا؟ برای اینکه مرحوم شیخ میگفتند با توجه به این که قول باید مضمون کلام باشه، قول زور یعنی مضمون باطل. خب ما از طرفی هم میبینیم روایات وارد شده، این روایات آمده گفته که غنا هم باطله، چیکار کنیم؟ میگیم که پس مراد غناهایی است که دارای مضمون باطلند. خب اینجا اشکالی که وارده اینه که روایات مطلق غنا رو حرام میدونه، ظاهرش اینه که غنا تمام الموضوعه، اما بیان مرحوم شیخ انصاری این میشه همه غناها حرام نیستن، غناهای با مضمون باطل حرام. ما اضافه کنیم اینجا در حقیقت مطلب مرحوم شیخ میتونه به این لسان باشه که بگیم نه قول بد به تنهایی حرامه، نه غنا به تنهایی حرامه، بلکه اگر جمع بشن حرامه. اما میتونه کسی آیه رو اینگونه معنا کنه که دست به ظهور آیه دیگه نزنه، بگه قول باطل حرام سوا اون کان در غنا یا در غیر غنا، سوا اون کان که در کیفیت تغنی باشه یا غیر تغنی. روایات هم که میگن غنا مرادشون همون کیفیت تغنیشه، میگن قولهای کیفیت تغنی، نمیدن بگن قول زور فقط غناست، گفتن قول زور شامل غنا میشه غیر غنا میشه. اگه اینو گفتیم این در حقیقت روایات غنا مدخلیتی توش نداره، فقط اسباب این بوده که حضرت میخواستن تنبه بدن، انطباق مصداق بدن، البته امر مستبعدی هم نیست. مثل اینکه فرض بفرمایید شما الان به یک کسی میرسی میگی آقا ما میتونیم بریم فلان مثلا مسجد رو بسازیم، یکی میگه خب بله آقا این من یعظم شعائر الله، شما داری اینجا کار خوبی میکنی، این هیچ ویژگی نداره جز مصداقیت برای اون. قول زورم آیه میگفته حرام، روایات اومدن گفتن که غنام همونه، یعنی غنایی که دارای مضمون مزخرفه همونه. امام می فرمایند که این تبیین مرحوم شیخ خب به بحران اصلی که منجر میشه اینه که ما باید دست از ظهور روایات برداریم. عبارتشون رو ببینید، فرمودن به سبب این که قرینه عقلیه، یعنی همین که قول به معنای گفته و به معنای مضمون سخنه، ما جمع بین روایات و آیه رو بخواهیم بکنیم دو راه داریم. به عبارت اخرى یعنی باید به اینجا برسیم. لذا اونجا گفتن بالای صفحه 119 یدور الامر بینه، همونجاست دیگه، رفع الید عن ظاهر جمیع الاخبار المفسره عدال علی ان الغناء الذی هو صوت خاص هو قول الزور به تمام مصادیق. روایات گفته بود همه مصادیق غنا قول زور، دست از این ور داریم چی بگیم؟ حملش بکنیم بر قسم خاص، متحقق مع کلام خاص، مدلول هل باطل و زور، کما اینکه شیخ اینو گفت. بگیم آقا نه، مراد روایات همه افراد غنا نیست، غناهایی است که دارای مدلول و مضمون باطل است. به عبارت اخرى ظاهر از اخبار اینه که غنا تمام الموضوعه. چرا؟ چون قول زور برای صدق میکنه، مستعمل فیهشه، یعنی اومده گفته غنا همون قول زوره، لصدق القول زور علی و مستعمل لفظ قول زور فدغنا، فعلل احتمال الذی رجعه و شیخ لابد ما از این ظهور دست برداریم، لابد من رفع الید عن هذا الظهور. تازه آیه رو باید به هم بریزیم، مع عدم حفظ ظهور الآیه ایزن. چرا؟ چون آیه میگفت قول زور مطلقا حرامه، ولی وقتی شما هم میکنی بر غنا میگید قول زورهای با کیفیت غنایی حرامه. هم آیه رو نصفش انداختی بیرون، هم روایات رو نصفش انداختی بیرون. فإن ظاهرها حرمت قول زور و الحمل على الغنا بما ذکر، حمل بر غیر مدلول اولیه آیه است به حسب فهمه. بله هوه، یعنی این حمله بر غنا حملشه بر قسم خاصه. تعمل شاید همون مطلبیست که من عرض کردم، از بیرون تو بلگاه همونم نیست، یادم رفت بنویسم، و همونم اینه که نه لزومی نداره دست به آیه بزنید. آیه گفته قول زور حرام است مطلقا، ما قبول داریم هر مضمون باطلی حرامه. حالا روایات میان میگن آقا غنا که مضمون باطل دارد از مصادیق اینه، اشکال هم نداره. یکی از مواردی که ائمه انجام میدادن خیلی وقتا تنبه به مصادیق بوده، تنبه میدادن میگودن آقا بدون این از مصادیق اوست، این هم دارن میگن آقا بدون غنایی که الان تو بازار خونده میشه مزخرفات توشه، این از مصادیق همون قول باطل. لذا آیه رو میتونیم به اطلاق خودش نگه داریم، دست به آیه نزنیم. تعمل امام شاید بچش این باشه. خب این یه طرف. طرف دوم این که بیاییم و قول احتمال پنجم رو بدیم. دقت کنید احتمال پنجم رو امروز میخواییم بذار راجع بشه، دو تا نکته بگیم، نکات خوبی همینجا یاد بگیریم. احتمال پنجم این بود که ما بیاییم آقا بگیم قول زور از باب اضافه موصوف به صفته، نه اضافه مصدر به مفعول. نگیم گفتن زور، که یکی بگه آقا گفتن مصدره، یعنی مضمون سخنت باید مزخرف باشه، گفتن باطل. الان هم واقعا اگه بگیم گفتن باطل بر موسیقی صدق نمی کنه، بر غنا صدق نمی کنه، گفتن که انه تو دلش مضمون خوابیده. بیاییم بگیم گفته باطل. منتها مشکلی که وجود داره اینه که اگه قول رو به معنای معقول گرفتیم که اشکالم نداره شایعه، اضافه موصوف به صفت آیا در ادبیات عرب داریم یا نه؟ اضافه صفت به موصوف داریم، یعنی مضاف صفت باشه مضاف الیه موصوف. مثلا میخوایم بگیم الوجه الحسن میگیم حسن الوجه. اما اضافه موصوف به صفت شیوع نداره، ولی واقعیت اینه غلط هم نیست. دیروزم چند تا بهتون گفتم، حب الحسید در قرآن هست، بغلت الحمقاء داریم، اضافه موصوف به صفت هم در ادبیات عرب داره، ولو این که خب کمتر از اوناست. خب اگه میگرفتیم چی میشه؟ میشه گفته باطل. گفته باطل این میتونه باطل بودنش به اضافه میمیه باشه، ممیه میگن، یعنی گفته از سنخ باطل ها باشه. میتونه به معنای مضمون باطل باشه، میتونه به معنای که اصلا خود گفته به عنوان یه فعل باطله، چون شما میتونید به گفتن بدون توجه به مضمونش، بدون توجه به کیفیتش، به عنوان یکی از افعال انسانی توجه کنید. اون وقت این گونه بگیم گفته باطل معناش اینه گفته مشتمل بر باطل، گفته ای که به نوعی میشه صفت باطل رو در او حمل کرد. حالا بطلانش اما ان یکون به نحوه مضمون باشه، اما ان یکون به نحوه کیفیت باشه، اما ان یکون به نحوه خود فعل باشه. امام میگن اگه اینو گفتیم ظهور روایات جا خودشه، قنا مطلقا باطله، پس مطلقا حرامه، از آیه زور در میاد. مضمون باطل مطلقا باطله، آیه زور شاملش میشه. هر جایی هم حرف زدن شما خود نفس حرف زدن غلطه، اجتنه بود. اگر میری رو منبر میشینی قال الصادق و قال الباقر میگی، تکیه به صوت هم نمیگی که شبهه قناع توش بیاد، اما در مقام خدارایی هستی، باطلو اجتنه بود، نکنید این کارو. دروغ مضمونه، خدارایی که مضمون کلامش خدارای خود فعله، میری سخنرانی میکنی در مقام این که میخوای بر مردم بگی مردم بدونید من چقدر آدم ملاییم، نفس سخن گفتنت باطله، کاری اصلا به مضمون و کیفیتش نداره، این کار تو باطله. هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین زل سعیهم فی الحیات الدنیا و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا. از این سنخید میرید بالا، حرف میزنید، درس میدید، صحبت میکنید، ولی باطله. چرا؟ به خاطر اینکه میخواید خودنمایی کنید، همش میخواید بگید آقا بندم کسی هم، این منم طاووس علیین شده، اینم میشه قول زور. پس قول مشتمل بر زور اعمون از اشتمال مضمون کیفیت یا خود فعل. خب اگه اینو گفتیم گوش کن، امام میگن البته لولا روایات ما نمیتونستیم بگیم که غنا باطله، ولی با توجه به روایات میگیم خیلی خوب ائمه فرمودن غنا هم جزء مصادیق قول باطله، پس باطله. این چیه؟ این از باب وروده، از باب وروده، نه از باب حکومت. خدا به سلامت بداره، یکی از بزرگان میگم من در شورای عالی قضایی بودم اون دهه 60، خب قاضی ها رو از قم میفرستادن اونجا، بعد امتحان میگرفتن ببینن اینا به درد میخورن برن قاضی بشن. او یه نفری اومد و گفتش که آقا من میخوام بیام قاضی شم. پیش گفتیم خب حالا از بتالی چیزی بلدی دو اینا، گفت از هر جا میخوای بپرسید. گفتم پیش گفتم فرق حکومت و ورود چیه؟ گفتم که روشنه، ورود یعنی اونجا وارد میشه، حکومت یعنی با تحکم وارد میشه. این نظر حالا فرق حکومت و ورود ببینید، نگاه کنید آه. ورود در حقیقت تخصصه، ورود همون تخصصش فرق نمیکنه، منتها یه فرق کوچیکی در حیث تخصص بودنش داره، ولی از نظر ذاتی ورود تخصصه، اما حکومت جبه تخصیص نداره. بعضی هم میگن حکومت تخصیصه ورود تخصصه، نه اوشکار. حالا من خودم نگفتم که نگفتم، هم شما نپرسیدم که بگی که، خودم اونجا نشستم میگم اوشکار. یکی هم موارد قول زور هم همینه. ببین ورود، شما برای اینکه بگید یک سری افراد داخل در یک مفهوم هستند، اگر گفتیم میگیم آقای تخصصاً داخله یا حالا تخصصاً خارجه، میگیم مثلا نگاه کنید عالم، خب زید اگر واقعاً عالمه، زید از مصادیق اینه. اگه شارع اومد یه مفهومی رو به شما القا کرد که این مفهوم مفهوم عرفیست، اومد به شما گفت آقا عالم، زیدم واقعا عالمه، میگیم زید جزء مصادیقه. اصطلاحا باید گفت تخصصا وقتی میخوایم خارج بگیم، ولی داخلش هم میگن، میگن تخصصا داخل. اما گاهی اوقات مفاهیم مفاهیم عرفی نیست، مفاهیم مال خود شارعه، اوست که باید مصداق رو معلوم کنه، ولی تعیین مصداقش تعیین حقیقی ها. نیا کنید اگر شارع اومد گفت آقا تو قانون نوشت، نوشت هر چه من گفتم عمل شود، خب ما باید چی عمل بکنیم؟ هر چه او میگه. پس مصادیق رو خودش باید تعیین کنه، ما نباید تعیین کنیم. حالا اگر آمد گفت نماز عمل شود، این به نوعی ورود بر دلیل اول داره، حقیقتا نماز از زمره چیزهاییست که او گفته عمل شود، ولی اگه او نمیگه ما نمیتونستیم بفهمیم. مثال بسیار معروفش بحث حجیت، اگه شارع اومد گفت آقا هرچه حجت هست عمل کن، چشم، چی حجته؟ حالا اگه خودش اومد گفت خبر واحد حجته، براءت حجته، این در حقیقت واقعا از مصادیق حجته، اما کی اومد اینو معلوم کرد؟ شارع. اگر هم نمیگو ما نمیتونستیم بفهمیم، چون اصلا خودش باید تعریف کنه جنس داستان حجیته. اگر اومد گفت ظن معتبر حجته، درسته، حالا کی باید اعتبار رو معلوم بکنه؟ معتبر از دید کی؟ از دید تو، خودت باید بگی. حالا اگه اومد گفت اصول عملیه، اینا ظن معتبرن، اگه اینو گفت خب میشه این در حقیقت خودت داری میگی معتبره، اگه اصول عملیه رو من حیث ظن معتبر قبول کرد، خودت گفتی معتبره. بسیار لذا نسبت امارات با دلیل حجیت زن وروده، واقعا ظن معتبرند، ولی معتبر رو کی باید تعیین کنه؟ مثلا دست ما نیست، این میشه ورود. اگر جایی مفهومی اومد اما فهم این که یک مصداق جزء این مفهومه در حوزه فهم خود ماست، این میشه از حوزه تخصص. اما اگر واقعا مفهوم داخله ولی فهم مفهوم از حوزه اختیار ما خارجه، این میشه ورود. لذا فایده فرق چندانی واقعا با اون مطلب اول نداره. فرقش فقط اینه که یه جاهاییست که بالاخره تو باید تعیین کنی، اگه نگی ما کجا بفهمیم مصادیق این چیه. شارع وقت میاد میگه آقا فرشه ها را بشویید، گفته فرش را بشویید، خیلی خوب ما خودمون میفهمیم این فرش اون فرش نیست، پس این داخل موضوع اون داخل موضوع نیست. اما یه وقت میاد میگه هرچه من معتبر میدانم عمل بکن. خب من کجا بدونم تو چی معتبر میدونی؟ خودت باید بگی. بعد میاد میگه من الف را معتبر میدانم. این واقعا داخل در اونه، هیچ فرق با فرش اولی نمی کنه، منتها چون مفهوم القائه به ما نشده او باید این مفهوم رو تبیین بکنه، در حالی که حکومت سن از این سنخ نیست. چیز دیگه یک الان میخوام حکومت توضیح بدم، میرسم اونم میگم. بیان امام سر از ورود در میاره در مسئله قول زور. چرا؟ چون میگه شارع اومده گفته قول زور رو چه کنید؟ اجتناب کنید. بعد بهش میگیم قول زور چیاش؟ باطل چیه؟ تو باید به من بگی باطل چیه؟ من چه میدونم باطل چیه؟ میگه میدونی باطل چیه؟ قنام باطله، کیفیت بی ربطم باطله. اگه باطل رو به ما القا کرده بود، گفته بود آقا باطل با خودت، باطل با خودت، خب ما میگشتیم پیدا میکردیم که اولی هست دومی نیست، لذا ما میگفتیم آقا از دید ما که قنا باطل نیست، قدم خوبی. اما وقتی میگه باطل و من برات تعریف خواهم کرد، میگه من خودم باطل بهت میگم. اجتنبوا قول الزور، بسیار خوب، چشم. خب برای چیه باطله؟ میگه دروغ باطله، میگیم بسیار. تهمت باطله، میگه بسیار. تلبیه بر مشرکین باطله، بسیار خوب. کیفیت باطل، باطله، بسیار خوب. پس اینا همه ادله بعدی روایات میشه تعیین کننده معین موضوع، میشه از سنخ ورود. اما اگه گفتیم نه، باطل به معنای اون چیزی که من باطل میدونم نیست، یعنی باطل در رسانه آیه به معنای بطلان شرعی نیست، به معنای بطلان عرفیه. اینجا مفهوم رو دست شما داده، گفته آقا هر چه باطل است رو عمل کن. خب شما میگی آقا این باطله، دروغ رو عرف باطل میدونه، تهمت رو باطل میدونه، تلبیه بر کفار رو باطل میدونه، تلبیه بر بت‌ها رو باطل میدونه، اما قنا رو نمیدونه. بعد میاد میگه من تعبدن این را باطل میدونم، این میشه حکومت. چرا؟ چون حکومت اون جایی مفهوم رو دست شما دادن، گفتن برو خودت عمل کن. بعد میاد او به صورت تبصره دو تا چیز رو اضافه میکنه، اما اضافه کردن اینها واقعی نیست، اضافه اینها جعلیه. در ورود اصلا مفهوم جز بیان مصادیق از ناحیه اشاره مفهوم نیست برای ما. فرقش با این دوتا اینجوریه. ببینید همینجا الان رو همین باطل مثال خوبیه، اجتنبوا قول الزور، یعنی باطل. زور یعنی چی؟ ما سوال کنیم از شارع، زور یعنی اون چیزی که تو زور میدونی یا اونی که عرف زور میدونه؟ اگه بگه اونی که من زور میدونم، میگیم بسیار خوب، حالا خودت بگو چی زوره؟ من اصلا چه میدونم چی زوره، چه میدونم تو دل تو چی میگذره. گفت هزار تا فکر تو دل صابخونه است که یکیش تو ذهن مهمون نیست. ما چه میدونیم تو چی چی میگی؟ لذا خودش باید بگه ایها الناس 1 2 3 4 5 قنا هم باطله. اینا رو میشمارم، خب میشه ورود. چون تبیین موضوع و حضور مصادیقی است که شما واقعا مصداق میدونی و لولا بیان تو این مصداق نیست. گاهی با جعل تو اینها مصداق میشه، مثل جعل حجیت میکنه. گاهی با بیان تو معلوم میشه. وقتی جعل حجیت میکند واقعا او را حجت قرار میدهد. خیلی خوب، وقتی هم جعل بطلان میکند واقعا باطل قرار میدهد. اما اگه گفت نه، باطل به معنای باطل عرفیه، نه باطل من، هرچی شما باطل میدونی، هرچی شما باطل میدونی و من آقا قبول دارم. اینجا به ما گفته دیگه، ما خودمون میگیم آقا رفتیم کذب و باطل میدونیم، خودنمایی و باطل میدونیم، برای بت‌ها سجده کردن و حرف زدن و قربانی کردن و تلبیه گفتن و باطل میدونیم، اما عرف قنا رو باطل نمیدونه. واقعیت همینه، عرف قنا رو باطل نمیدونه. بعد خودش میاد میگه خیلی خوب، حالا بدون ولو این فعل واقع باطل نیست، من تعبدن باطل میدانم. پس اگر ما موضوع رو باطل عرفی گرفتیم، امام تو صحبتشون دارن اما تعبیر و حکومت و ورود ندارن، اگه باطل عرفی گرفتیم لابد و ان یکون که این روایات رو حاکم بدون. اگر باطل شرعی گرفتیم قول زور رو، نه باطل اون معنای خودشه، فقط معناش اینه که ما هیچ رایی نداریم غیر اینکه منتظر بشیم ببینیم خودش آره چی میگه. عیبم نداره ها، الا ماشاءالله. در موارد دیگه میگه ما امرکم الله به اطاعتش بکنید، یا اطیع الله و اطیع الرسول، اینا همش مبهمه، در چی اطاعت کنیم؟ ما نهاکم ان فنتهو، هر چی بهش گفتن انجام ندید، خب چیکار نکنیم؟ منتظر باید بشیم دیگه. اگه از اول کسی بهت گفت آقا تو با زید میری سفر، هر چی بهت گفت آخر گوش کن، خب ما تا خودش نگفته که من نمیدونم چی باید بگیم. اون جملات بعدی به نسبه به این مطلب میشن چی؟ میشن موضوع ساز. عبارت ما ببینید، پس ما عودوران امر داریم بین رفعیت که قول شیخ باشه و بین حفظ ظهور الاخبار و حملها علی القناع به معنی الحقیقی المعروف. بگیم آقا روایات همون غنای معروف رو میگه، همشم نه غنای با مضمون باطل، غنای همین کیفی مع حفظ ظاهر الآیه. از طرفی هم آیه رو حفظ ظاهر کنیم، تعمیمش بدیم به نسبه الی جمیع الاقوال. خب البته بلا فاصله میگن و این نعمم ها لعمر آخر لم نعمم ها لهو لول الاخبار. اگر ما آمدیم امر آخر، آخر من الاقوال الباطله، اگر ما اومدیم تعمیم دادیم آیه شریفه رو به کیفیت، یعنی گفتیم آقا کیفیت رو هم شامل میشه، بدونید این تعمیم فقط به خاطر اخباره. لم نعمم ها له این لامر آخر لولا الاخبار. و هو ارادت و زور به اعتبار الوصف الحاصل له. هو این اخبار اینو میگن، یا این تعمیم اینجوریه، هو تعمیم اراده کنیم زور رو به اعتبار وصف حاصل للقول هم و هو القناع. این تا اینجا امام اشاره نکردن، این تعمیم میشه ورود. والحاصل انه بنا ان علا ما رجحه الشیخ فی معنى الآیه به ذمیمت روایات اینه که اونی که شیخ میگه ان الغنا ليس قول الزور ولا هو من قول الزور، شیخ اونی که میگه در حقیقت میگه آقا قینا که خودش قول زور نیست، نه از قول زوره نه قول زوره. چرا؟ چون در حقیقت شیخ داره میگه مضمون زور سازه. ته حرف شیخ اینه که آقا روا قینا کیفیت زور نیست، کیفیت همراه با حرف مزخرف زوره. پس معلوم میشه حرف مزخرف زوره، قینا زور نیست. بیرود عرباسی شما روایات رو حمل کردید بر این که مصداق تعیین میکنه، فقط از باب اینکه میگه آقا این غنایی که داره میخونه مثلا بابا کرم میخونه این حرفش مزخرفه، این باطله. حرف چون مزخرفه باطله، کیفیت باطل نیست. ما اون چیزی که شیخ رجحانش داده آیه و روایات رو همه رو قرار بدید اینه که غنا واقعا از دید شیخ قول زور نیست، مضمون قول زوره. اما علاما ذکرنا فَإِنَّهُ هُو غنا زور است. چرا؟ به خاطر اینکه در خارج اتحاد دارن صدق عهده ما علال آخر بالحمل شایه، یعنی غنا کیفیت، کیفیت زور شد، زور کیفی خودش واقعا غنا رو کیفیت غنا رو زور میکنه. وقتی یه کیفیتی باطل شد واقعا میتونیم بگیم کیفیت باطل. این تا اینجا ورودش بود. از اینجا به بعد میگه خب حالا اگه کسی مناقشه کنه بگه آقا نه من ورود رو نمیپذیرم، چرا؟ اصلش برمیگرده به اونی که گفتم، این بیان امروزمون رو تو برگه هامون نیست، اگه خواستید باید پررنگ ترش کنی. اگه کسی اینو نپذیره به چه بیانی نپذیره؟ به بیان این که بگه آقا زور رو شما لاجرم باید طبق این بیان معنای بطلان شرعی بگیرید، در حالی که ظاهر عبارت اینه زور به معنای زور عرفیه. ولو فرضت المناقشه فی ما ذکرنا، اگه ورود و نپذیرفتی، اگه در ما نحن فی اون که تا حالا گفتی مناقشه کردی، فلا اقل من دخول القناع تعبدن فی. یعنی چی اومده گفته؟ این پیرامونش حرف داریم، آقای خویی یه دست برمون رفته، مرحوم بقیه هم یه دست برمون دیگه رفتن که تقریر ماست. اونا چی میگن؟ میگن آقا شارع اومده گفته قول، یعنی مضمون رو دوری کن. بعد اومده گفته ایها الناس از دید من غنا هم مضمونه، کیفیت هم مضمونه، تعبده. و مقتضا اطلاق الادله انه بذاته و بلا غید، بلا غید یعنی بلا مضمون، به خلاف شیخ انصاری که میگفت آقا اگر میخواهید چیزی رو حرام بکنید هم باید فرم هم محتوا باطل باشه، ما میگیم نه. ادله میگه انهو یعنی فرم به ذاته بلا غید قول زوره. این فرمایش امام، ما از نظر عبارتی صفحه 121 اون محصل فرمایش امام و اون توضیح ورود و حکومت هم داد. مرحوم آقای شهیدی در حاشیه بر مکاسب ایشون، اینو میخوام بگم که اینم بعدا ببینید عبارت چه دیگه گفتنیه، ایشون تنبه داده که اضافه، گاهی اضافه مصدر به مفعوله، گاهی اضافه موصوف به صفته، و همین مطلبی است که از بیرون ما توضیح دادیم. وقتمون نمیرسه، اون عربی است پایین صفحه 121 رو ببینید، بعد وارد میشیم به مطلبهای بعدی.